ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران مایه دیرین ایران دوست دارم. ایران در گذر زمان. به نام آفریدگار ابر و باد و ماه و خورشید، سلام به ایران سرزمین کرامت و بخشندگی، و سلام به شما ایرانیان کریمان بخشنده. آمده ایم تا بار دیگر با برنامه ایران در گذر زمان از فراز و نشیب تاریخی سراغ گیریم که مادران و پدرانمان ساختند. در برنامه پیشین قصه پرفراز و فرود زادبوم مادریمان را تا آنجا گفتیم که پس از مرگ سلطان محمد خدابنده، فرزند 12 سالش ابو سعید در حالی بر تخت فرمانروای ایلخانان مغل تکیه زد که خواجه رشید الدین فضل الله همدانی و تاج الدین علی شاه جیلان به اتفاق هم وزارت سلسله ایلخانان را بر عهده داشتند. اینک ادامه ماجرا. زمان سال 717 هجری قمری،
مراسم عزاداری برای فرمانروای مغول اولجایتو معروف به سلطان محمد خدابنده تمام شده و حالا تاج فرمانروایی سلسله ایلخانی بر سر ابو سعید فرزند 12 ساله سلطان درگذشته می درخشد. تلالو درخشش تاج فرمانروایی ایلخانی بیشتر از همه در چشمان براق و سیاه امیر چوپان از عمرای بزرگ مغولی دیده می شود. امیر چوپان، مردی که سلطان محمد خدابنده ابو سعید را وقتی بسیار کوچک بود به او سپرد، حالا احساس می کرد تاج فرمانروایی ایلخانی نه بر سر ابو سعید که بر سر پسرش نشسته است. امیر چوپان ابو سعید را بزرگ کرده بود و حالا نوبت به او رسیده بود. اکنون او هیچ صدایی نمی شنید جز صدای زمزمه‌ای که از درون به او می گفت:
می شنوی امیر چوپان؟ این صدای بخت است. بخت به تو رو کرده، به در خانه‌ات آمده و برایت قدرت آورده. بگیر، تند و زیرکانه بگیر، بدون از دستان بخت قدرت را بدوز و با آن عمری در آسایش زندگی کن. سلطان کم سن است و از کار ملک و ملت هیچ نمی داند و این یعنی صدای پای بخت.
میگیرم، میدزدم، قدرت را میدزدم و در دست میگیرم. از این پس پشت قامت کوچک ابو سعید 12 ساله در ایران قدرت را به دست میگیرم.
مورخان معتقدند امیر چوپان مغولی به سبب آنکه از کودکی ابو سعید ایلخان را بزرگ کرده بود و خواهر ابو سعید را به همسری گرفته بود، توانست در دستگاه ایلخانی بسیار نفوذ کند. نفوذ امیر چوپان بر ابو سعید تا آنجا بود که ابو سعید امیر حسین پسر امیر چوپان را به حکومت شیراز گماشت و با وجود مخالفت مردم شیراز، امیر حسین چوپان قدرت را در آنجا به دست گرفت. پژوهشگران معتقدند در این دوران باید امیر چوپان را حکران واقعی مملکت ایران دانست، هرچند که در همین دوره دو مرد قدرتمند ایلخان یعنی خواجه رشید الدین فضل الله همدانی و تاج الدین علی شاه نیز در ایران وزارت می کردند. در اینجا باید اشاره کنیم در منابع معتبر تاریخی دلیلی برای سپرده شدن ابو سعید در کودکی به امیر چوپان مغولی ذکر نشده. زمان سال 718 هجری قمری. رقابت حرف اول و آخر میان دو وزیر بزرگ ایلخانی. ایران در تب و تاب، شاهد طرح توطئه‌ای بزرگ، نگران فرجام کار.
تمامش کن
تاج الدین علی شاه را از میان بردار و همه را خلاص کن.
صبور باشید بزرگان ایران، صبور باشید.
صبوری به این روز من انداخته خواجه رشید الدین. نمیدانم چرا به جای اون که از قدرتت استفاده کنی دست نگاه داشته ای و ما را هم به صبوری دعوت میکنی. تو با امیر چوپان دوستی خواجه، او به اشاره تو حاضر از هر کاری بکنم.
آری اما روز جزا امیر چوپان جواب اشاره نابجای مرا نمیدهد.
این اشاره نابجا نیست خواجه، تاج الدین علی شاه در صدد است با اعتبار حیثیت تو بازی کند، ما را هم بیچاره کرده. جرأت نداریم برای حل مشکلاتمان پیش تو بیاییم، چون اگر بفهمد میرنجد، خودش هم کارمان را راه نمی اندازد. حسادت او به شأن تو باعث شده کارهای دیوانی به کندی پیش برود خواجه.
با تاج الدین علی شاه درباره خواسته های شما سخن می گویم و از او می خواهم رضایتتان را جلب کند.
اشتباه میکنی خواجه رشید.
غافلی خواجه، اگر تاج الدین علی شاه را از میان بر نداری،
او تو را از میان بر می دارد.
برویم برادران، حرفای ما بزرگان ایرانی در خواجه حکیمان کارگر نمی افتد.
صبر کنید، زخمی می کنید و می روید.
خواجه منظورت چیست؟
خشم را سال هاست در درون خود کشتم، نه برای خودم، برای خاکم، برای آب و باد و کوه این سرزمین. اگر قصدم کشتن بود، زیرکتر از آن بودم که تا کنون تاج الدین را تحمل کنم. توطئه نکردم، نکشتم تا سامان سرزمینی که سم اسبان مغول را تحمل می کند بی سامان تر نشود. اشنون خستم، پیر و خسته. نه عشق دارم که بریزم، نه خشم که بجوشد، نه توان که انجام دهد و نه حوصله که تحمل کند. بروید، هم از خود شرم کنید و هم از آن چه بی تدبیر به من گفتید. بروید.
شب سه بزرگ ایرانی تا صبح چشم روی هم نگذاشتند. سخنان خواجه رشید الدین فضل الله همدانی مو بر اندامشان راست کرده بود و ترسی بزرگ در دلهاشان انداخته بود. صبح هنگام سه بزرگ ایرانی گرد هم آمدند تا درباره آنچه دیشب گذشته بود با هم سخن بگویند. اما این بار در جمع سه نفری آنان نفر چهارمی نیز حضور داشت که آنان قادر به دیدن او نبودند. نفر چهارمی که حرفهایش وسوسه‌ای عجیب در دل این سه مرد انداخت.
اشتباه کردیم،
بی پروا سخن گفتیم،
او را از خود رنجاندیم.
باید او را به خود می آوردید.
این صدایی که بود چه بود؟ که بود که با من سخن گفت؟
چه می گویی؟
کسی با من سخن گفت؟ این صدایی چه بود؟
صدای من وسوسه شیطان. شیطان، خود را به زحمت مینداز، نمی توانی مرا ببینی. من در درون تو حرف می زنم، آن گونه که فکر می کنی. من تو هم و تو منی.
چه کسی با من سخن گفت؟
خیالاتی شده ای، کسی سخنی نگفت.
چرا کسی گفت باید او را به خود می آوردید؟
من که چیزی نشنیدم، اما اگر هم کسی چنین چیزی گفته درست.
آره، خواجه رشید الدین فضل الله نیازی به از بین بردن تاج الدین علی شاه ندارد،
چون او خواجه رشید الدین فضل الله همدانی.
اما شما بیچاره آجه، حالا که رشید الدین را هم عصبانی کرده اید، اگر بخواهد شما را بکشد چه؟
شنیدید؟ کسی گفت اما شما بیچاره ها چه؟ اگر خواجه رشید الدین بر گستاخیتان خشم بگیرد و بخواهد شما را بکشد چه؟ این چیست؟
ما را بکشه؟
دیوانه شده ای. از ترس دیوانه شده ای. کسی اینجا حرفی نزد.
ما بیچاره ها باید فکر دیگری بکنیم. ما راستی، اگر خواجه رشید الدین بخواهد ما را بکشد چه؟
باید پیش دستی کنید بیچاره ها. وزیر اعظم دربار نور چشم امیر چوپان و پیر سیاست را رنجانده اید و آسوده نشسته اید.
دیوانه شدم. راست میگویید، من دیوانه شدم. این چه صداییست که میشنوم؟ کسی گفت باید پیش دستی کنید.
آری همین است، راه همین است، باید پیش دستی کنیم. بیا برویم. بیا.
کجا بگو کجا، من میترسم.
معلوم است پیش تاج الدین علی شاه.
برای چه؟
باید زودتر برویم. اگر زودتر از خواجه رشید الدین به منزل تاج الدین برسیم، همه چیز درست.
چه میگویی؟ به من بگو در سر تو چه میگذرد. من میترسم.
نادان، کمی فکر کن. خواجه رشید الدین بر ما خشم گرفته، او حتما نزد تاج الدین می رود و به او می گوید ما از خواجه رشید الدین خواسته ایم تاج الدین را از میان بردارد. آن وقت می دانی چه می شود؟ پخ پخ، تاج الدین سر هر سه ما را می برد و در اتاقش آویزد.
پس چرا باید نزد تاج الدین علی شاه برویم؟ باید فرار کنیم دیگه.
نه نادان، باید زودتر از خواجه رشید الدین نزد علی شاه برویم. به او بگوییم خواجه رشید الدین قصد دارد تو را با توطئه از میان بردارد.
شیطان در پوستت رفته، خواجه رشید الدین را بکشتن دهیم.
اگر چنین نگوییم خواجه رشید الدین ما را میکشد.
بیا 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 برویم، بیا برویم.
او را رها کن، او دیوانه شده.
نه نه نه، ممکن است برود و نقشه ما را برملا کند. بیا
ایران شب حکایت، حکایت توطئه، صدا، صدای زمزمه بزرگان ایرانی و صدای خواب‌آلوده میر غضب.
آرام و آسوده بخوابی،
آرام و آسوده بخوابی،
شهر در امن و امان است،
شهر در امن و امان است،
میر
غضب بیدار است،
آرام و
آسوده بخوابی، شهر در امن و امان است. آن شب در پایتخت امن و امان ایلخانان توطئه‌ای ننگین شکل گرفت. بزرگان ایرانی تا صبح در گوش تاج الدین علی شاه از خواجه رشید الدین فضل الله همدانی خواندند و تاج الدین علی شاه تا صبح در تأیید بدگویی های آنان از خواجه با تدبیر سر تکان داد. صبح دم وقتی خورشید در ایران طلوع کرد، تاج الدین علی شاه با چشمانی پف کرده شتابان نزد امیر چوپان رفت و در گوش امیر چوپان، مرد مقتدر سلسله ایلخانی، آنقدر از خواجه رشید الدین خواند و خواند تا چشمان امیر چوپان از تعجب و حیرت گرد شد و دوان دوان به نزد ابو سعید رفت تا گزارش های تاج الدین علی شاه را به گوش ایلخان بزرگ برساند. ظهر هنگام، زمانی که خورشید عزم جزم کرده بود داغ و تبدار بر تن ایران بتابد، خواجه رشید الدین فضل الله از وزارت عزم شده بود.
درباره حوادث رویدادی در ایران پس از عزل خواجه رشید الدین فضل الله همدانی، مورخان نوشتند خواجه با تدبیر ایران پس از آنکه دریافت از وزارت عزل شده، از سلطانیه به تبریز رفت و در این شهر گوشه انزوا اختیار نمود. صاحب نظران مسائل تاریخ ایران معتقدند پس از عزل خواجه رشید الدین فضل الله همدانی، اوضاع در ایران آشفته تر از پیش شد و با وجود آنکه تاج الدین علی شاه در منصب وزارت باقی مانده بود، کارها سامان نمی‌یافت. باید اشاره کنیم به روایت مورخان در این زمان هر 13 فرزند خواجه رشید الدین فضل الله همدانی در دستگاه حکومت ایلخانی مشغول به کار بودند.
را بی نمک بخور امیر چوپان.
نمی شود خواجه رشید الدین.
چرا در این چند ماه شد؟ مگر در این چند ماه که من از وزارت عزل شده ام، تو و تاج الدین علی شاه بدون نمک حضور من طعام قدرت نخوردید؟
خواجه بر ما ببخشد، کارها بی سر و سامان شده، اوضاع آشفته است. باز میگویم وجود تو در بارگاه ایلخانی مانند نمک در طعام است. من این موضوع را تازه فهمیدم. باید بیایی، باید بر ما ببخشی و به دربار بیایی.
13 پسر بزرگ کردم که همه در خدمت دربار ایلخانی هند. ایام وزارت من هم از همه وزرای گذشته بیشتر شده. بگذار 13 پسرم در خدمت دربار باشند و من به کار آخرت مشغول شوم.
اصرار میکنم خواجه رشید الدین، خواهش میکنم، التماس میکنم، هر چه بگویی میکنم. فقط مرا دست خالی به دربار ابو سعید نفرست. به دوستی من سوگندت میدهم بیا.
دوستی حرمت دارد امیر چوبان، به دوستی سوگند مخور.
میدانم قصور کردم، اشتباه کردم، باید از تو حمایت میکردم، باید تاج الدین علی شاه را سر جایش مینشاندم. خواجه، خداوند در میگذرد، تو در نمیگذری؟ از من بگذر و بیا.
امیر چوبان برو امیر چوبان، حال که چنین گفتی برو و آسوده باش که می آیم.
ممنونم خواجه.
زمان 17 جمادی الاولای سال 718 هجری قمری.
بس چرا لال شده ای امیر چوبان؟ حرف بزن. میخواهند پسر رشید عزالدین ابراهیم را پیش چشمانم بکشند. میفهمی؟ پیش چشمم بکشند. حرف بزن مرد که بزدل.
طبقه داری امیر چوپان، چه بگوید خواجه رشید الدین؟
بگوید که پسر من، پسر جوان و رشید من، از پدری زاده نشده که توته بداند. فرمان روای ایلخان ابو سعید، عزالدین ابراهیم من به پدر تو سلطان محمد خداونده شربت مسموم ننوشانده.
چگونه میتوانی ادعایت را ثابت کنی؟
شما چگونه میتوانید ثابت کنید پسر من که شربت دار مخصوص ایلخان بزرگ سلطان محمد خداونده بوده، او را مسموم کرده؟
سلام بر ابو سعید فرمان روای ایلخان.
این دو مرد شاهدان ماجرایند خواجه رشید الدین.
زبان باز کن امیر چوپان، زبان باز کن. چقدر داده ای؟ تو و تاج الدین علی شاه با چقدر زر این دو مرد را خریدید که شهادت دروغ بدهند؟
نگهبانان!
بله فرمان روای ایلخان.
بکشید قاتل پدرم را، بکشید.
نه باید این کار را بکنید.
کمکم کن پدر.
حال نوبت خودت هست پیرمرد کثیف. سرت عزالدین ابراهیم به پدر شربت مسموم خورد، اما دستور تو بود. با شمایم.
بله قربان.
با شمشیر به دو نیمش کنید.
آری به دو نیمم کنید. در پیش چشمان امیر چوپان دوست بزدلم و تاج الدین علی شاه دشمن دیرینم به دو نیمم کنید. سالها خاطر مراز نشاد هیچ پروای قیل و قال نبود، ماه تب هم غم کسوف نداشت، روز عیش مرا زوال نبود. چرخ میخواست تا کند شرری، لیکنش زهره مجال نبود. آخر الامر هرچه خواست بکرد، به طریقی که در خیال نبود.
یا پس از قتل نابخردانی خواجه رشید الدین فضل الله همدانی و فرزندش عز الدین ابراهیم، اوضاع آشفته حکومت ایلخانان سر و سامان خواهد یافت؟ آیا تاج الدین علی شاه رقیب سرسخت خواجه رشید الدین فضل الله همدانی خواهد توانست به تنهایی امور دیوانی را نظم بخشد؟ ابو سعید چه خواهد کرد؟ آیا این فرمانروای خام و جوان موفق خواهد شد قدرت خود را در ایران افزایش دهد؟ پاسخ این سوالها را در گفتار بعدی برنامه ایران در گذر زمان بشنوید. تا آن زمان بدرود.
رادیو نمایش، پرمیان تخیل و تفکر.
اگر هنرهای نمایشی در زندگی شما جایی دارد، اگر علاقه‌مند به تعقیب مسائل و اخبار تئاتر و سینما هستید، هر روز با رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز ساعت 9 تا 10 همراه شوید و سری به داخل گیومه ما بزنید. در برنامه خبری تحلیلی گیومه، سیر روی خط نمایش، نقطه سنج، دو نقطه خبر، بین کروشه و نقطه قرمز، کاشته های ما داخل گیومه است برای شما. با ما در گیومه ما همراه باشید. برنامه خبری تحلیلی گیومه شنبه ها تا چهار شنبه ها ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.